بسم الله الرحمن الرحيم نحسي خارجا وصلاة دعوت الله إلى الله عن نبي قرباني لأن بعد توجية خبر وفد بلشان بس يوم فبعد الله إلى رسالة نبدا وسلم تجربان وانتهام جمع بسم الله إلى رسالة السيرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بريته محمد و آل
محمد صلى الله عليه محمد و آل محمد عجل فرجه
لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. روز گذشته درسی در رابطه با مسئله حجیت خبر واحد رو از دیدگاه اخبار می‌خواستیم بررسی کنیم که ببینیم روایات اخبار ما نسبت به حجیت خبر واحد چیزی در میاد ازش که حجت باشه، اگرم قرار حجت باشه چه نوع خبری رو حجت میکنه. خواستیم لسان نفس اخبار رو در این رابطه بررسی کنیم. البته خب اخبار خیلی ماشاءالله زیاده، ولی ما یه خورده مختصرش کردیم و اینا که حوصله آقایین عزیز سر نیاد و اینا قول ما گزینشی انجام شد اخبار، ولی خب شیخ رحمت الله علیه مفصل بیان کرد. ولی بخشی از این اخبار رو ما روز گذشته درسی براتون خواندیم که حضرت فرموده بودن به افرادی که ثقه هستن عادلن اینا رو تطیع و اثر بدید. حالا از جمله روایاتی که باز امروز مخاطب محضرتون تقدیم بداریم، روایتی هست به نام علی ابن سوید سامی. علی ابن سوید سامی که حدیث 42 از باب 11 از ابواب صفات القاضی است، در جلد 18 وسائل الشیعه، جلد 18. این روایت رو الان خدمتتون تقدیم می‌دارم. روایت علی ابن سوید سامی قال کتب الی ابو الحسن علیه السلام و هو فی السجن. حضرت موسی بن جعفر سلام تو زندان بودن و حضرت در زندان این نامه رو داده بودن براش. قال کتب الیه ابو الحسن علیه السلام و هو فی السجن، حضرت در اعدام بودن. فرمایت در اون باشه دارد که و اما ما ذکرته یا علی، آنچی که تو نوشتی برای من، من آنأخذ معالم دینک، تأخذ معالم دینک، تو نوشتی بر من که من از کی بگیرم معالم دینمو. لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، معالم دین تو از غیر شیعیان ما نگیر. لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین. حضرت فرمود اگر دین تو تجاوز کنی بری سراغ غیر شیعه، غیر دوستان ما بگیرید، جز خائنین میشید. فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا الله و رسوله، جز اون دسته میشه که با خدا خیانت کردی و پیغمبر خدا خیانت کردی. و خانوا اماناتهم، و خیانت به اماناتشون کردن، جز اونها میشه. این روایت هم رسمن حضرت فرموده که شما دین تو از شیعیان بگیر. خب یعنی که نه از شیعه باشه کافیه، اگر از شیعیان از دوستانه دیگه میشه خبر از او گرفت. خب این الان عبارت اینه. حالا ببینید روایت هر کدوم مضمون یه جوره. یه روایت دیگری هم هست که در کتاب غیبت نقل شده به سند صحیح الى عبدالله الکوفی، حدیث 13 در باب 11 از ابواب صفات القاضی از کتاب غیبت به سند سید عبدالله الکوفی خادم الشیخ ابوالقاسم الحسین ابن روح، اینه نقل کردن از خادم شیخ ابوالقاسم الحسین رو که نماینده آقا بودن، نماینده حضرت حجت سلام الله علیه بودند. حیث سأله و اصحابه ان کتب شلمقانی، از آقا پرسیدن که اصحاب ایشون هم خودشون سوال کردن که نظر مبارک شما راجع به شیخ کتب شلمقانی چیه؟ شلمقانی به نام ابو جعفر محمد ابن علی، خدای شالا به ما رحم کنه، عاقبت آدم نمیدونی چی میشه، از علمای شیعه بود، از بزرگان شیعه بود، از دانشمندان شیعه بود، کتاب هم نوشت، روایات اهل بیت هم نقل میکرد، کتابی به نام داره کتاب تکلیف، اسم کتابش به نام تکلیف. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه از کتاب تکلیف روایاتی نقل کرده، فقط به جز یه روایت شو، فقط به جز یه روایت در باب شهادت قبول نکرد. شیخ مفید علی الله مقامه روایات شلمقانی رو از کتاب تکلیفش نقل کرده، تو کتابش فتوای خودی آورده. این آقا در زمانی که حضرت حجت سلام الله علیه در پرده غیبت بودن، اون زمانی که غیبت صغرا، آدم ملایی بود، دانشمندی بود، تکلیف آقا همچین که از طرف حضرت به عنوان نمایندگی شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح رو آقا انتخاب کرد، گفت این نماینده من است، مردم به اون مراجعه کنند. همچین که این آقا انتخاب کرد، حسد گل کرد، پناه به خدا ببریم. اینه که ستتان ید خلون النار به سته العلماء و بالحسد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. آقا این حسد برسید که چرا حضرت حجت سلام الله علیه من انتخاب نکرده، چرا سنین رو انتخاب کرد؟ آقا راه سر مخالفت رو پیش گرفت، آقا افتاد به دنده چند بنا کرد مقاله دادن، مقاله های قلق و قلول و فراس و یک نساط آخ 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 هش جبه مخالف امام گرفت. حسین ابن روح میگه وقت این منظره رو من دیدم، خدا چیکار کنم؟ حالا کتابش هم تو مردمی، کتابش هم دسترس علماست، چه بکنیم؟ از طرف ناحیه مقدسه وجود مبارک امام حجت سلام الله علیه نامه آمد به لعنت برش، حضرت بنا کرد لعنت کردن، لعنه بر شلمقانی. آه آقای شلمقانی اینجوری، حضرت بنا کرد نامه دادن اینا. حسین ابن روح از آقا سوال کرد یبن رسول الله ما نسبت به کتابایی شما چه بکنیم؟ چی بگیم؟ حضرت فرمود من درباره کتاب شلمقانی آن یا میگویم که ابی محمد العسکری سلام الله علیه درباره بنی فضال گفت، کتاب بنی فضال. آجا چی بود آقاتون؟ گفت درباره کتاب بنی فضال خذوا ما رو و ذروا ما رعوا. هر جا دیدید روایتی نقل میکنه سلمقامی تو کتابش روایت ها رو بگیرید، تو روایت ها رو موقعی نوشته بودی که منحرف نشده، اما هر جا که رأی خودش رو میگیره ولی کنید، رو ما رو هر جا که این عبارت اینه. حالا من عبارت میخواستم اطلاع بدم، محضر مبارک میگفتم شلمقانی رو برای که اطلاع داشته باشید کی بوده از چی بوده. ابن عبازاغر اسمش، حاملش لقبش میگفتن محمد ابن علی ابو جعفر. خواستم حالش رو بهتون اطلاع بدم که این وقت شما در ذهنتون ببینه حالا شلمقانی کی بوده که ازش پرسیدم. اینم اشاره از این کردم خدمتون، سوال کردم حیث سأله و اصحابه عن کتب شلمقانی، آجان در باره کتب شلمقانی چی بگیم؟ فقال الشیخ، شیخ خادم نقل میکنه، اقول فیها ما قال العسکری علیه السلام، من در باره اون میگم اقول فیها ما قال العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال، همونی که امام حسن عسکری برای اون گفت منم به شما میگم. قالوا له، آمدن به حضرت امام حسن عسکری عرض کردن آقا جان ما نصنع به کتبهن، چه کنیم با کتب بنی فضال، و بیوتنا منها ملعون، در حالی که کتب بنی فضال تو خونه های ما پره، ما چیکار کنیم؟ قال خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا، فرمود منم همونو میگم که پدر بزرگوارم، فرمود هرچی روایت بگیریدش، هرچی که رأی فتواش بلش کنید. خب از این مدت چی برمیاد؟ میگه که خود ما رو روایت هرچی هست بگیره. کی بوده؟ شلمقانی. روایت در چه بود؟ زمانی بوده که آدم راستا بود و درست بود و اینا، فرمود روایت چقدر بکنید. این ازش برمیاد، خب مثلا میشه اشکالی نداره، روایت میشه کرد دیگه، این هم روایت دیگه اینجوری دارد که دلالت بر مسئله ما میکنه. خب اگر بنابرای شما روایات اینا رو میتونیم بگیریم، اجازه دارید شما که روایاتی که از نقل ایشون میشه یه نفری قبول میکند، خب ما چه بقیه رو ملحق بیم میکنیم به قاعده عدم الفصل. قاعده عدم الفصل چون قاعده به تفصیل نداریم که اگه بنا بشه که حجت باشه خبر واحد دیگه، حالا چه خبر واحد از اون باشه چه تفصیلی باشه، بهرن با انضمام عدم الفصل نتیجه این است که ما بتوانیم بگیم کتاب یا روایاتی که از ثقات نقل میشه اینها قابل استفاده باشه. پس ملاک در نقل روایت به قول جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه که در کتاب فرائدشون آوردن در رسائلشون، به قول فرمایش ایشون میفهم ما از این حدیث و امثال این حدیث میفهمیم که چیشی رو میفهمیم؟ مدار الحجیه انما کان علی حیث الوثوق فی نقل روایت. شیخ انصاری رحمه در رسائل میگه که ما از این روایت میفهمیم که ملاک حجیت هر خبر اینه که ما وثوق پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم که این خبر از ناحیه امام علیه السلام صادر شده. وثوق فی نقل روایت به نحوه به گونه ای باشد که از فیه احتمال الکذب، آدم دیگه اونجور نباشه دیگه احتمال بگیم دروغه، نه این دیگه ضعیف باشه، ضعیف باشه احتمال کذب بشه، به نحوی باشد که ضعیف باشد، به حیث ما یعتنا به العقلا، احتمال به قدری ضعیف باشه که اگر بیای بگی عقلا قبول نمیکنن، وا خدا پدرت بیاد بده کنار، احتمال میدم دروغه، نه دیگه عقلا جامعه احتمال دروغ بودن روایت را ضعیف بدانند، اعتراض نکنند، به حیث لا یعتنا به العقلا، و ان التعبیر بالمعمولیت فی الدین و الدنیا فی الراوی کان من جهت نقل روایته لا فی خصوصیت شخص. خب راست میگه دیگه، درست فرماشمون آقا خدا رحمت کنه شیخ انصاری را، میگه که اینی که آیون بیان میکنه امام در کلمه‌هاش میگه فلانی مأمون من حیث دین و دنیا، این مأمونیت منظور جنبه شخص نیست، جنبه همون جهت روایتش است و کلامش است و بیان اوه، از اون جهت داره امام میگه این مأمونو، نه به نظر شخص وجود این آقا باشه، نه میفهمد از باب این کان من جهت نقل روایتی، از این جهت میگه این مأمونو من از دنیا دیه، نه این خصوصیت شخصی و غیر ذالک من الاخبار و روایات که زیادی من التی نقلها الشیخ فی فرائضه. خب مرحوم شیخ در کتاب ارادش نقل کرده ماشاءالله اخبار و زیاد اینه. بعد ثم قال جناب شیخ فرموده به انه یستفاد من مجموعها، این کلام شیخه، یستفاد من مجموعها یعنی مجموع این اخبار، چی استفاده میشه؟ رضا الائمه علیهم السلام، منوش ائمه راضی بودن بالعمل بالخبر و ایلن یفد القطع، منوش ائمه راضی بودن که به خبر انسان عمل کنه ولو قطع خورس میگه، معمولا یه خبر واحد که قطع نمیاره بر آدم، خوبش زن بر آدم میاره، قطع نیست، منوش ائمه به دست میاد که راضی هستن ما به عمل خبر بکنیم و ایلن یفد القطع، ولی کن این فرمایش شیخ اما مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه ایشون ادعای تواتر میکنه در روایات، چون یه اخبار متواتره خیلی ماشاءالله زیاده، ادعا میکند فل وسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر استقر، یه اخبار متواتره به این است که به خبر ثقه میشه عمل کرد، که برای آدم تقریبا قطع میاره، یعنی هرچه حالی، البته ایشون میفرماد نگفته نمونه، صاحب و صاحب میفرماد البته اینم بدانید الا ان القدر المتیقن منها، قدر المتیقن از این روایت هو خبر الثقه التي يضعف فيه احتمال الكذب، باید خبر ثقه باشه، احتمال دروغ درش ضعیف باشه، به گونه که لا یعتنا به العقلا، همون فرمایش شیخ کرده لا یعتنا به العقلا بلکه یقبهون التوقف فيه، اگر کسی باید توقف کنه سرزنشش میکنن، لعجل ذالک ذالک الاحتمال، بیان بگه چون احتمال میدن من بابا خدا پدرت بیا تو وسواسی داری دیگه، بابا خبر صدقه است دیگه قبولش کن دیگه، ایشون این بیانشون رو دارن. حالا بریم سر مطلب، حالا آیا این اخبار به نظر مبارک شما دوستان عزیزان اهل فضل اهل کمال در چهراتون میبینم انشاءالله علم و کمالتون رو، بفرمایید شما نظرتون چیه؟ این اخبار ایرادی ندارن؟ اجازه بفرمایید من نظریه بزرگان رو از امروز شروع میکنم براتون گفتن، ببینید چند تا نظریه هست و شما از میان این چند تا نظریه ببینید کدومش انتخاب میکنید، کدوم با سلیقه های علمی شما سازگاری داره. اولین دسته از آیون، یه دسته از علما آمده ورکن بابا خدا پدرت بیاموزه، اینا اخبار های آحاد هست، چی داره نقل میکنی فلان روایت فلان روایت، اخبار آحاد میخوای شما اثبات کنی حجیت خبر ها دوره کار تو دوره، ما تازه اول کار گیر کردی که اصلا خبر واحد حجیت، شما با اخبار آحاد یک و یک داری یکی چی بر ما یا این خبر ها این خبر ها شما حرفی بزنی، شما یه دسته آمدن این از این رو آمدن که اینا اخبار آهاد هستن و اخبار آهاد بخواد اثبات کنه و جهت خبر واحد را مستدل دو رفته چی؟ پس بده کنار، من یه از دسته، البته اینا خیلی قلیلن، این خیلی زیاد دور توجه علما قرار نگرفت، متأخرین این حرف رو نپذیرفتن. حالا اجازه بدید بیاییم در متن علمایی که ما تقریبا قریب الاصل ماست و شما عزیزانم آشنایی با علم اونا دارید و مثل نائینی ها، مثل عراقی ها، مرحوم امام، آیون که الحمدلله همه تون و با مقاله اینا آشنایید، بیان ببینید اینا چی میگن. حالا قدیم جلوترا میگفتن اینا آحاد است و فلان، کارشون شد. ببینید شما نظر مبارکتون چیه، اینا چی میگن. خب سر مسائلی که دیدید اشاره کردم، مرحوم شیخ خور عاملی ایشون رسما ادعا کرد تواتر است و تواتر هم موجب قطع است و برابر این ما این اخبار رو کافی میدونیم در اثبات و حجیت خبر باشیم. شون به نظرش میشونیم آمدن گفتن که آقا ببخشید، معذرت بکن جناب اصحاب وسائل، جناب شیخ خور عاملی، بله شما میگید این اخبار متواتره قطع میاره. بله آیون بزرگوار فضلای عزیز در مجلس، ما تواتر چند تا داریم؟ تواتر چند قسمه؟ حتما تو ذهنتون هست، اگه ما سوال بکنن در امتحانات حتما میدونم که واردی تا من نمیخوام اجازه بگه نفسون بگم. تواتر ما سه جور تواتر داریم. چطور؟ تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. آقای شیخ خور عاملی کنون تواتر اینجاست. ها چند دقت کنید داره چی میخوام بگم. شمایی که میگه اخبار در حجیت خبر واحد به حد تواتر است، چه تواتر رو ادعا میکنید؟ مشخص کنید داره ما میرم سراغه ای کنید تواتر لفظی داره یا نداره. تواتر لفظی نه. چرا؟ تواتر لفظی خب به حمدالله استحضار داریم، این دیگه خیلی مهمه. مهمتری تواتر اگه لفظی باشه دیگه درش، یعنی خود اون عبارت را تمام معقول بکنن، مثلا 5 تا روایت 10 تا روایت کرد در بیشتر خود اون جمله و عبارت رو همه بیان بود. ما هیچ چیزی نداشتیم تو این اخبار، توی اخبار خوابی یه وطنیه که همه شون همون لفظ رو گفت باشن. پس اجازه بدید این قسم تواتر رو بزنمش کنار. اجازه میفرمایید که تواتر لفظی ما نداریم تو این اخبار. انصافش اینه که نمیشه تواتر لفظی رو گفت. خب تواتر لفظی نیست؟ نه. پس چی میگه؟ یه سراغ معنوی. مرد آقای نائینی یستشمم من المحقق نائینی رحمت الله علیه، مرد آقای نائینی عدیش درمیاد در فوائد بهشون میفهمد التواتر معنوی. ایشون میگه تواتر معنوی به نظر ما میاد. ایشون فهمیده فإنها لولم تکن، عبارت چون تو فوائده، فإنها لولم تکن اقلب و توائف متواترتن معنم. اگر بدن نمیخواید شما زیر مجد استشمان بر این جهت افتاد، میگه اگر نمیخواید زیر بار برید که اینا اغلبشون تواتر معنوی دارن، که ازش برمیاد که بعدش نمیاد تواتر معنوی باشه. اگر آیون سخت شده تواتر معنوی بیرد فلا اشکاله فی ان مجموعها متواترتون اجمالا للعلم به صدوی بعضها. آین آین بگه اگه آین قبول میکنن تواتر معنوی رو قبول کنن خوبه، اگر دلتون نمیخواد تواتر معنوی رو قبول کنن اخلن دیگه تواتر اجمالی رو که بپذیرید برادر من. تواتر اجمالی ممکنه شما یه خود سؤال کنید ببخشید ممکنه من حاج آقای ما نفهم تواتر اجمالی یعنی چی. الان ممکنه شاید این مطلب براتون مندمج باشه مجمل باشه. حاج آقا تواتر اجمالی یعنی چی؟ چه فرقه بری تواتر معنوی و اجمالی؟ ها تواتر معنوی عبارت از این که یک مضمون جامعی رو از همه روایت به دست بیاد، یه معنای جامع عدد سیرا بیاد، این میگن تواتر معنوی. اگه یادتون باشه در باره شجاعت امیرالمومنین، اگه یادتون باشه یه اخبار شجاعت علی راسی ببینیم اینجا چیکار کرد اینجا چیکار کرد، یه میگن تواتر معنوی. پس معلوم شد که امیرالمومنین شجاع بوده، چون در فلان جنگ چنین کرد فلان جنگ چیکار کرد، این معلوم میشه تواتر معنوی رو نگاه کنید. یعنی مضمون کلیشو همه اشاره به اون داره، متا عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الى ذاک الجماله یشون. نگاه کنید همه اشاره به شجاعت اندرونیه. چه کردن بهش؟ گفتن آقا شما سه تا عیب تو بدنتونه. فهمیونی گفتن آقا فرمون من چه سه تا عیب دارم؟ من چه سه تا عیب چی دارم؟ گفتن آقا ببخشی یه عیب شما این که خیلی قد کوچولو هستی، قدت کوچولوه.
سلام
علیکم. سلام. عیب دومه که شکمت خیلی گنده است، شکمت هم خیلی گنده است. عیب سومه که سرت هم جلوی سرت تاسی. به امیر المومنین سلام الله سه تا اشکال گرفتن. حضرت فرمود خب حالا که عیب من گفتی سه تا من عیب دارم، بشین جوابشن بشین جوابشن بشین. گفت این که خدا من قد من رو کوتاه کرده، قد من کوتاهیش به خلاف متعارف نیست، قدم کوتاه هست نسبت به بعد یا که قد بلنده. اما میدونی چرا خدا قد من کوتاه هم؟ گفت خدا قد من کوتاه کرد که این شمشیر دست من میگه قد بلند داره که از کمر نصفش کنم، اگر قد کوتاه از وسط نصفش کنم. ماشاءالله خدا من قد کوتاه کرده ولی نیست. اینم چی در مقابل من وای میسته؟ خدا سوگه دیگه هم امروز عبدالله رو کاری کرد هم بالا خاطر خیبر خیبر. حضرت ابو عمرو شکم هم مبارگه. خب شما نمیدونی که پیغمبر چه علمی به من داری، شکم منه که فرا گرفت علم پیغمبر. پس من میشه شکم درشتی هم در علم دلت خالت داره. حضرت ابو که شکم من در اینه بزرگ. اما این که میگی سرم چرا تازه، این از باب کلاخودی که در جنگ ها مرتب گذاشتم سر من و موی سر من ساییده شده. حالا مجبورم این است که دیگه چرا این مفتر اشاره کرده در شجاعت امیرالمومنین. همه نگاه میکنید بیانات دارن که شجاعت امیرالمومنین رو میرسونه. این میشکن تواتر تواتر معنوی. حالا تواتر اجمالی دیگه باشه فردا، نه پس فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.